مرحوم شیخ در مورد وکیلی که فقط وکیل در اجرای سیره است فرمودن به نظر ما طبق 4-5 تا دلیل چون این وکیلی خیار مجلس ندارد. نشه ثابت نشه هر روز شما زحمت بیفتی آره گاهی هر از خدا خیرت بده سنت ثابت نشه. من خوشحال میشم آم ولی میگم آره شما اذیت نشید. فرمودن این وکیل خیار مجلس ندارد. حالا یه بحثی هم در مورد عبارت مرحوم علامه در تذکره هست که ایشون فرمود لبش تر الوکیل او باع. ایشون میخواد بگه که این تعبیر اشتر الوکیل او باع ظاهرا شامل وکیل در اجرای صیغه نمیشود، چون تعبیر اشتراء و بیع انصافا ظهور دارد در این که صرف ایقاع صیغه نبود. این از این وکیلاییه که وکالتش بیشتر از اجرای صیغه است. البته به شیخ ایراد گرفتن که ایشون در ادامه عبارتش علاوه بر اینکه لبش تر الوکیل و باعه گفته یه چیز دیگه هم گفته که اون حتما این وکیلا رو شامله. چیه؟ تعاقد الوکیلان. دیگه تعاقده خداییش ظهور در وکیلی در صرف اجرای عقد دارند. و ظاهر عدم و دخول این وکیل در اجرای صیغه فی اطلاق العبارت المتقدمه عن التذکره. چرا؟ فإن الظاهر من قوله اشتر الوکیل او باعه تصرف الوکیل بالبیع و شراء لا مجرد و سلام علیکم ایقاع صیغه. واقعا تعبیر اشتر الوکیل او باعه تصرف وکیل در کل بیع و شراءه، یعنی وکیلیه که ولایتش گسترده تر است از صرف اجرای صیغه، لا مجرد و ایقاع صیغه. عرض کردم اینجا اشکال کردن به شیخ که ایشون در ادامه تعبیر تعاقد الوکیلان هم آورده که اتفاقا چون این تعاقد الوکیلان در کنار اشتر الوکیل او باعه اومده قرینه است بر این که منظور از این تعاقد صرف اجراء صیغه است و لذا داخل در این عبارت است. بله ولو داخل در عبارت اشتراء او باعه نباشد اما داخل در عبارت تعاقد الوکیلان خداییش هست. و من جمیع همه این ادله یظهر ضعف القول به ثبوته للوکیلین المذکورین. خداییش این که ما قائل بشیم به ثبوت همچی خیالی برای وکیل در صرف اجرا صیغه کما هو ظاهر الحدائق قول ضعیف. حالا از این بدتر هم ما داریم که بعضی اومدن گفتن که حتی اگر موکل اون بگه داداش خیار مجلس نداری، اجازه خیار مجلس نداری، باز اون خیار مجلس رو برای وکیل قائل شدن. این دیگه خیلی سنگینه و از اقومن از این ضعیفتر نظریه کسانی که تعمیم کردن حکم ثبوت خیار مجلس را برای همچی وکیلی لصورت منع الموکل من الفسخ. گفتن تا اگر موکلم بگه شما اجازه فسخ نداری، باز اون وکیل در اجرای صیغه خیار مجلس دارد. استدلالشون چیه این بزرگوارا؟ اینا اومدن گفتن که آقا این یک حق شرعیه خیار که خداوند متعال برای هر عاقدی جعل کرده است و موکل اجازه گرفتن این حق را از آقای وکیل ندارد. به زعم ان الخیار حق ثبت للعاقد و مجرد اجراء العقد، هر کس عاقد است خیار مجلس دارد و این حق رو کی گذاشته؟ خداوند متعال گذاشته. غلط میکند موکل اگر میاد در حقی که خداوند متعال برای وکیل جعل کرده است دخالت میکند. حالا یبطلو به منع الموکل و من موکل، این حق باطل نمیشه. اشکالش چیه؟ بلاغا دایره ولایت و اختیارات شرعی وکیل محدود است به محدوده اذن و اجازه و تعیین موکل و نمیشه با محدوده او در افتاد. خب یه اشکال دیگر هم اینه که همونجور که از عبارت در آوردیم البیعان به معنای صرف مجریان صیغه بیع و عقد نیست. البیع به کسی میگویند که ولایت در اجرا دارد، یعنی صرف فقط اجرای صیغه نیست. این اجرای صیغه امروزه خیلی چیز نرمی شده تو جامعه ما با توجه به پیچیدگی‌هایی که اجرای صیغه داره. محضردارا فقط هم تو محضر عقد و ازدواج این اتفاق نمی‌افتاد. اگر دقت کرد خیلیا مثلا شما معامله رو با هم صحبتاشو می‌کنید، اینا بحث قولنامه نوشتن میرید بنگاه یا میرید محضر، یعنی فرایند تنظیم سند، چون سند الان جایگزین همون عقد رسمی شرعی ما داره میشه، این به اینجا که میرسه این دیگه خودتون اقدام نمی‌کنید با توجه به پیچیدگی‌های داره، قیودی که باید ذکر کنید، شروطی که باید بیارید، اینها رعایت حدود شرعی شو، اینکه چجوری عقد رو حالا مثلا شما می‌خواید عقد اجاره و رهن که حالا معروفه به رهن و اجاره، اشتباه هم هست، رهن و اجاره نیست، چون اگه رهن باشه که تصرف نمی‌تونه بکنه، آقایون میرن یا توی بنگاه که اون قرارداد طبق قوانین شرعی تنظیم شده، یا میرن محضر جایی برای تنظیم. یه نفر خلاصه اون میشه وکیل در اجرای عقد. خیلی شایعه. ببینید اون وکیل در اجرای عقد نمیاد بگه آقا ارزون داری میدی یا گرون داری میدی، این اصلا این کارا نیست، اون فقط ثبت میکنه و اجرا میکنه. سینا یه اشکال اینه، همینی که آقا محدوده حق خیار آقای وکیل، این محدود به اختیاراتی که توسط موکل براش تعیین میشه، نمیتونه با اینا در بیاد. این یه نکته. نکته دیگه، آقا میگن که خب حالا واقعا اگه شارع اومده باشه جعل کرده باشه، موکل چه دخالتی میتونه بکنه؟ عرض به این کردیم که طبق اون بیانی که دیروز بود، البیعان بالخیار، این جعل حق شرعی برای هر عاقدی صرف ولو صرف مجری صیغه نیست. البیعان یعنی کسی که ولایت بیع با اوست، نه دیگه ابزار و یک زبان و یک لسان و یک قلمی که فقط داره چیکار میکنه؟ اجرای صیغه میکنه. یعنی ثبوت این حق من الله تعالی هم ثابت نیست برای، که اگر ثابت بود به قول آقا قابل دفاع بود، میگفتیم موکل بیشین سر جا، تو چه حقی داری در مقابل حق و ولایتی که خداوند متعال برای وکیل جعل کرده، تو بیا چیکار کنی؟ اظهار نظر کنی و اینو توسعه و زیغ بدی. بله اینا میله تو همون بخش سال. خب و علل مختار، حالا بحث بعد، اگر ما بپذیریم که وکیل در اینجا خیار نداره، خیار مجلس، آیا کلا خیار مجلس میره رو هوا و اینجا خیار مجلس وجود نداره، یا موکلن خیار میتونن داشته باشن چون اونها دیگه ولایت به اشرا با اونهاست؟ میدونن مرحوم شیخ معتقدن به این که این مسئله ها احسن، اگر بخوایم در پایان اینو تذکر کنم، البته اگر بخوایم برای موکلین خط خیار مجلس قائل بشویم، شرطش این است که موکلین در مجلس مضاف الی عقد حضور داره، در مجلس العقد باید حاضر باشن، این که به جای خودش، این که شرطشه. اما الان ما یه سوال کلیدی‌تر و ریشه‌ای‌تر داریم، اصلا این حق برای موکلینی که بیع به معنای مجری صیغه بیع نیستند، یه همچی حقی برای اونا قابل تصوره یا نه؟ این حق اگر بخواد برای کسی باشه برای مجری صیغه است. حالا اگه برای مجری صیغه شما با این ادله پنجگانه گفتید نیست، دیگه کس دیگه ایو گفت دیگه که برای من نجوشه، میخوام حالا همون تعبیری که شما کردید میخوام بجوشه. خب شما
فرض نکنید خودم اگه تو مجلس نماشن رو به خیلی اشاره کنم، سر وکیلن توی مجلس هستم، بعضی‌ها میگیم ما حق خلاصه اعمال خیار هم نداره، ولی موکل
به ارهام میده که مثلا با اون وقت تصمیش کرد. اگر گفتیم از لحاظ شرعی حق برای اونها جعل نشده باشد، چیو میخواد اعمال کنه؟ خودشون که نداره، تو مجلس نیست نداره، وکیلشون که الان به پنج دلیل گفتیم که خیار مجلس نداره، زنگ بزنه بگه چیو اعمال کنده داشت؟
مجلس اون عقده که
مجلس هست، بدبختی اینه که البیانش نیست، چون البیان به معنی مجری صیغه ما وقع لم یفسد ما قصد، مجری صیغه که خیار ندارد، شما که ولایت البیع دارید تو مجلس نیستید، کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ببینید خیلی خب، تو مجلس که باید باشن البیان بالخیار مالم یفتر قان المجلس، اینو باید داشته باشن، لذا ما شرطش میگیم. نه آقا داره فرض میگه که از بیرون میخواد زنگ بزنن که این آقا اعمال کرد. بله تو مجلس ما خود مرحوم شیخ اینو تقویت میکنن که بیان اگه به این معنا بگیریم و با این شرایط برسه، منتها به شرط اینکه در مجلس حضور داشته باشن، اینو تقویت. فعل اقوا میگه ثبوت لکن مع حضور ما فی مجلس. خب از طرفی میگن که البیان ز ظاهرش متعاقدینه، بنابراین شامل موکلین نمیشه. شاهدی هم برای این معنا آوردن، گفتن اگه یه نفر بگه من به حضرت الله خونمو نمیفروشم، قسم بخوره مثلا به خدا که، یا نذر کنه که خونمو نمیفروشه، بعد بده دسته وکیل بفروشه، میگه من حنس قسم نکردم، من خونمو نفروختم، وکیل فروخته. پس معلوم میشه بیع بر کاری که وکیل انجام میدهد صدق میکند، نه بر اون توکیلی که من دارم انجام میدم. این شاهد رو هم آوردن. همون که شما عصبانی، چیخ هم عصبانی میشه، دندون به کبد بگیری چیخ به این اشکال میکنه. نقطه مقابل میگن که آقا نه، وکیلان اینجا صرفا کل آله و ابزار و ادواتی هستن برای اجرای صیغه و نقشی ندارن، لذا فعل به مالک اسناد داده میشه. این نسبت هم خیلی شایعه، یعنی عرفاً بیع و شراء رو در حتی فرضی که شما وکالت داده باشید به کی اسناد میدن؟ به خود موکلین و مالکین اصلی اسناد میدن. اینم که شما گفتید که لذا میگه اگه بگید فلانی خونش رو فروخت، لزوما به این معنی که اجرای صیغه هم خودش کرد، ما این به ذهنمون نمیاد که من اجرای صیغه رو انجام فروختن میفهمیم، اصل فرایند واگذاری ولو اجرای صیغه توسط خودش انجام نشده باشه. اینم که گفتید کسی اگه قسم خورده من والله خونمو نمیفروشم بعد بده وکیل بفروشه حنس قسم نکرده، ما اینو قبول نداریم. کی گفته؟ اگه کسی واقعا بگه والله من خونمو نمیفروشم، نه حق داره خودش بفروشه نه حق داره بده وکیل، لأن نسبت البیع الی نفسهی هم در اینجا شایعه و صادقه و نمیتونیم بگیم اون خونه رو نفروخته. لذا ایشون تشخیص میدن که واقعا این عقد برای این خیار برای خود موکلین هم صادقه و ثابته، البته به شرطی که در مجلس حضور داشته باشن. مجلس هم مجلس العقد باید باشه، یعنی صدق مجلس العقد بکنه. اگه فاصله شون زیاد باشه یا مشکوک باشه که این الان مجلس العقد هست، مثلا وکیل ها رفتن اون ور مدرسه نشستن دارن با هم اجرای صیغه عقد میکنن، ما دو توی اتاق دیگه داریم چای میخوریم، این اصلا صدق مجلس العقد باید یه جایی باشه که عرفن بگن این تو همون مجلس العقد، فاصله شون نباید زیاد باشه، لذا باید این احراز شده باشه. توی این نگاه طبیعتاً باز افتراق هم افتراق چه کسانی خواهد بود؟ موکلن، یعنی جدایی این دو هم ملاک پایان وقت خیار خواهد بود، نه جدایی کی؟ وکیلن، چون گفتیم اونا که خیار ندارن و این البیان بالخیار در اونها. این بحث وکیل شکل اول و نوع اول تمام میشه تا بریم سراغ وکیل مدل دوم که باز وکیل شایعی توی معاملات زیاد داریم. بله شما به نظرتون حنس قسم کرده یا نه؟ ذهن بکر عرفی شما چی میگه؟ بدون این پیش برده شیخ هم با ذهن بکر فقهی شما موافقه، میگه واقعا حنس قسم، میگه این ادعا که میگید این حنس قسم نیست این ممنوعه. کی میگه این حنس قسم نیست؟ حنس قسم خونه بروخته دیگه، ولو رفته بونگا داده به خوشان مسخره شده باری کنم. لذا کسی که میخواد اونجوری نصب کنه باید بگه والله من اجرای صیغه به این خانه نمی کنم، من به این خانه انجام نمیدم، صادق از هم بر جایی که اجرای صیغه بکنم، جایی که وکالت بده به دیگران. واقعا این تبادل عرفی هست، خیالیه بد جور بعضی ها نگاه میکنن، دون مناقشه داری خیلی واضحه. این احسن، اون مدل دومه. الان در مورد وکیل نوبت احسن، لذا مرحوم شیخ میان قائل میشن به اینکه گاهی اوقات بر یک معامله چندین و چند نفر با هم خیار مجلس دارن، خیلی بانمک هم میشه از یک نفر از جانب یک طرف چیز چند نفر همزمان، یعنی خیارات اینجا خیارات مجلسی پیش میان، چند خیاره میشه مجلس. بله این مسئله که فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره من طرف واحد او من طرفن، این یک طرف واحد چند نفر همزمان در آن واحد با هم خیار دارن، هم وکیل هم موکل، و گاهی اوقات یه شخصای دیگری ولی هم کسی هم اگه وسط باشه که بتونه چیز کنه دخالت کنه توی معاملات، او هم خیار پیدا میکنه و همینجوری. خب بعد وقتی بحث پیش میاد، حالا اگه یکیشون قبول کرد یکیشون قبول نکرد، یکیشون امضا کرد یکیشون رد کرد، اینا هم اون که ساقط میشه، اون که بحث نیست، اون که تمام موکلات نشستن وکیلا پشتون رفت، اینم بحث قابل پیگیریه. در مورد اینکه خیار او ساقط میشه یه بحث نیست، اما بحث چون افتراق از به هنوز حاصل نشه، احراز نکن افتراق از به یکی از من له الخیارا بمونه، هنوز افتراق حاصل نشده، خیار باقیه. اما این بحثم پیش میاد که حالا یکی انفاس کردی که رد کرد، اینا رو میخونیم. ببینیم و علل مختار، مختار کی بود؟ بارک الله، وکیل در اجرای صیغه خیار ندارد. فهل یثبت این خیار للموکلین؟ موکلین این خیار رو دارن یا ندارن؟ یا کلا اینجا ما بی خیار میشیم، دستمون از خیار کوتاه میشه دیگه، خیار مجلس اینجا معقل نمیشه. فیه اشکال، اشکال میگن با دو تا من، یکی بچه یک طرفی گیره. من ان الظاهر من البیعین فی الناس المتعاقدان فلا یعم الموکلین. ارسوی ظاهر از واژه بیان در اون نس متعاقدینه، پس دیگه شامل موکلینی که عقد رو اجرا نمی‌کنن نمی‌شن. شاهدی هم ولی مدعا آوردن و ذکروا که انه لو حلف على عدم البيع، اگر طرف قسم بخوره من والله خونمو نمی‌فروشم، لم يحنث به بیع وکیله، این آدم اگه بده دست وکیل بفروشه حنث قسم نکرده، چون میگه من گفتم بیع نمی‌کنم، منم که بیع نکردم دادم وکیلم بیع. این لوتبازی ها هست، طلب ها وضعیت ها در میارن به اسم توریو و فلان و اینا. خب دو، و من ان الوکیلین فی ما نحن فیه کل آله للمالکین. نظر دوبار میگه نه، در اینجا وکیلین به منزله یک ابزار و آلت برای اجرای عقد مالکین هستند، و نسبت الفعل الیهما شائعه. این الیهما رو بزنید به کی؟ به مالکین، نه وکیلین. نه، و نسبت دادن فعل بیع و شراء به خود مالکین یک امر کاملا شایع و صادقیه. یعنی اون البیعان در حتی جایی که شما اجرای صیغه رو دارید به دیگری، اون دیگری صرفا یه آلته برای شما، یک ابزار برای عقد بیع شما، واقعا بیع داره توسط خود شما انجام میده، لذا عرف بیع رو به خود شما نسبت میدن، این خیلی شایعه و رایجه. و لذا لا یتبادر من قوله باع فلان ملکه الکذایی کونه مباشرا للصیغه. شما از این جمله که میگه فلانی ملک فلانیشو فروخت، این به ذهنتون نمیاد لزوما خودش هم رفته اجرای صیغه کرده، اصل سپردن به دیگران رو هم مصداق بیع میدونه. اون ادعایی هم که بالا کردید که لو حلف لم یحنس و عدم الحنس به مجرد توکیل برادر فی اجرای صیغه ممنوع، اینا ما قبول نمی کنیم. این که میگید همش تبادله، همش تبادل عرفیه.
تبادل واقعا اینه که وقتی داره قسم
بخوره، انگار خود بایعین دارن چیزی میکنه. شما میگید من هرگز خونمو نخواهم فروخت، خدا وکیلی میگم ذهنم خود
اینه، واقعا همینه که ولی تبادل رو دلیل نمیاره، چون تبادل واقعا بسیده اینه که دو بایع داره خود بایع
دلیلش آخر دلیلش. اما دوست اصل خریدون فروشه، نه جریان سیغه. شما میگید به جریان سیغه است
تبادلش؟ من بگم که تبادل که وقتی اینجا هستش برای خود مالک، با من وقتی میگیم داره میفروشه با عرب که میاریم متبادل به خود مالکه،
یعنی سیغه هم خودش داره اجرا میکنه. این
آره.
و اینو منوشه قبول نداره، میگن با افلانون ملکه خداییش به اجرای صیغه تبادر نداره، اهم است از این که خودشم اجرای صیغه کرد یا اجرای صیغه رو سپرد به، مهم در با واگذاری است، حالا اهم از این که اجرای صیغه از خودش بجوره. این ادعای منم چه، حالا تو اینا خیلی هم نمیشه دعوا کرد، استظهار به قول شوبری میفهمونن که این یه جایی هست که دیگه دعوا فایده نداره، تو استظهاراتم میرسه، نه اینکه بی ضابطه است، ولی خداییش خیلی جایی داره ضابطه وزیر نیست، ضابطه وزیر شما، چون ضابطه‌اش به تناسب در واقع میدونید نکتهش اینه، انقدر قرائن متعدد و مختلف و متفاوته، شما نمیتونید بگی آقا الا ولا بود اینجوریه. من خود ایشون یه استثار خاصی دارن، شنیدید مثلا در مورد این اماکن تأخیر نظر شوبری شنیدید دیگه؟ ایشون روایات اماکن تأخیر رو اینجوری خاصی معنا میکنه، میگه اصلا معناش این نیست که شما مخیری تو کربلا و کوفه و اینا نماز دو رکعت چهار رکعت، حضرات میخوام بگم برو اینجا 10 روز قصد کن. شما رفتی کوفه کمتر از 10 روز نمون که نمازات چی باشه. یه قرائنی هم آوردن ها، متو اینا بخواد به منضبطش کنی یا هر جا نه، این کاملا نسبیه، یعنی مورد به مورد شما میبینید.
این
ما این چیزو قبول داریم که واقعا وجدان اینه که اگر داره به وکیل داده این واقعا انصافا ولی از اون ماده
آفرین اینو شما قبول کنید یه معیدی برای این که پس بیع به معنای صرف اجرای صیغه نیست، این خودش معیدی بر این معنا. اون وقت نسبی هم میشه، اون آقا میگفت که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، استدلالش این بود که این تحدی امیرالمومنین علیه السلام، نه اینکه دارن تواضع میکنن در مقابل معلم. کی میتونه بیاد یه کلمه حرف به من علی یاد بده؟ من علمنی حرفا، یه حرف اگه بتونه به من یاد بده من چیکار میکنم؟ من عبدش میشم. فهمیدید چی شد؟ اصلا یه استظهار مختلفی با اونی که ما تو عمرمون شنیدیم ها، ولی یه استظهار. حالا بیا واسه این دلیل بیار، میگه آقا من و حضرت میگه خب بگید تا من خبر بدم بهتون، انا به طرق استماع اعلم من طرق الارض و فلان، این تعابیر که حضرت داره این یه جور تحدی و مبارزه طلبی و این هاست. یا اون چیه سلونی اما قبل تفقدونی و این تعابیر سلونی اینجوریه، اینم مثل همونه. من علمنی حرفا فقط سیرنی حرفا، یه فرایند دیگری شد، اصلا یه نگاه دیگه به آدم میده. استظهارم هست، استظهارم حالا بگو از کجاش فهمیدی؟ به قول بنده خود از فشار کلام فهمیدی؟ چون لحن خیلی تأثیر داره. یکی از دلایلی که مرحوم میرزا قائل به عدم حجیت ظواهر لغیر مقصودی نبل افهام مگر از باب ظن مطلق شده همینه دیگه. ایشون میگه آقا لحنو که شما نداری که. آقای خویی بحثی دارن در مورد لاربا بین الوالد و الولد، خیلی جالبه. میگن شاید حضرت گفتن که لاره با بین الوالد و الولد، چرا میگید لاره با بین الوالد و الولد؟ فهمیدید چی شد؟
نه
میخوام بدتر بگم معنی چه معنا داره بین والد و ولد؟ لاره با بین الوالد و الولد نباید بنوزون، یعنی میخوام البته فتوا نمیدن اما اون یه احتمال اینا مطرح میگم. این یه بحث جدیه که ما لحن حضرت انقدر ما الان گرفتاری داریم به قول بعض اساتید ما میفرمودن از وقتی که این بحث استماع و املا اینا منسوخ شد توی حوزه حدیثی ما دوچار این مشکلات شدیم. قدیم دیدید روات میرفتن وقتی وجاده وقتی کتاب تحویل میگرفتن اکتفا نمیکردن، حتما همه اون احادیث رو از شیخ چیکار میکردن؟ استماع هم میکردن و این خیلی فرایند خوبی بود. امروز ما اینو دیگه منسوخ شد به مرور دیگه کسی، بله اجازه حدیثی چیز فرمالیته موند، هم تو همین الان هم هست. بعضی آقای نوری همدانی وقت ما تو بحثشون بودیم ایشون میگفت، آقای بروجردی میگفت ما طبقه 38 رواتیم، من به شماها اجازه میدم شما میشه طبقه 39. بعد ایشون توی درس میگفت که منم به شما اجازه میدم شما میشه طبقه 40. ما الان طبقه 40 احادیث میم محدثین هستیم خودمون، منم به شما اجازه میدم شما میشه 41. یه ما 41 اینجا. خب این یه فرمالیته هست، میدن از حدیث اینا به جای خودش، اما اون حالت شیخ و تلمیز و اون حالتی که میخون الان لا سبق الا فی ثلاث یا لا سبق الا فی ثلاث، اینو کجای دلمون بذاریم؟ دیدیدم چقدر تأثیر داره دیگه. چرا فشار کلام هم بود، یعنی یکی از قرائنی که میشد چرا فشارش هم منتقل، یعنی راوی وقتی خودش ببین این مسلسل معنعن وقتی میرسه اونجا راوی میگه اشاره، دیدید توی روایت داره میگه اشاره الی اونقه فقال کرد، اینا رو میآوردن اصلا، یا میگه اسبعیه من ید واحده آورد.
فشار کلام
نمیاد اینا، میگه قرائن دیگه. حالا من چرا فشار کلام هم توی انتقال شاید خود اون حدیث وقتی میومده میگه فقط و فقال کذا، یا نمیدونم فنخفض از صوت و فقال کذا، اینا داریم تو تعابیر گاهی اوقات نقلم میشه که میشه ازش نکته. یا مثلا این تعبیری که میگه کهاتین و میگه اصبعین ید واحد آورد بالا، چون خود این کهاتین رو دو جور میشه گفت، میشه گفت کهاتین، اینم میشه گفت. این که میگه حضرت از یه دست آورد، میگن یه نکتهش اینه که البته توجه به تفاوت مراتب دارید دیگه، ما کنار همین فقط کهاتین، انا و کافل الیتیم کهاتین، ببینید این گنده تر از این، ولی کنار همین، اشتباه نشه، نفکر کنید که به درجه من و به مقام من و اینا، ولی کهاتین ملازمه با هم، که میگه اگه حضرت اینجوری میکردن با اینجوری کرده اینا فرق داره، این هم درجه هم هست، این داره میگه که الا یاله.
خب
آفرین، یکی از نکاتی که باعث شد مثلا منسوخ بشه جریان القا و سماع و اینها یکیش همین بود که اون موقع نقطه نبود، اعراب نبود، به مرور که اینا وارد نگارش شد کمتر احساس نیاز کرد.
الان هم زبان عربی این الان هستش،
مثلا زبان فارسی ما میدونیم مثلا نقطه هست، بیبور هست، یه چیزایی به تا گیومه هست، مثلا تو عربی میگه انتها کلاما گیومه هست میگه، دیدید انتها یعنی گیومه بسته.
همین شکلاتو
توی نیست. بله حتی ما هم نمیتونیم، ما الان گرفتاریم، یکی از گرفتاریم به رسم الخط فارسی همینه دیگه، حالا کاری به اون حجمه فرهنگی نداره.
اگر رعایت اون علائم نگارشی زبان فارسی اینا منتقل میشه، ولی توی زبان عربی داره نه نیست،
تو فارسی هم نمیشه برادر من. من همینو میگم، الان توی مثلا لغت انگلیسی، لغتنامه انگلیسی اگه شما ببینید رو استرس کلمه چیز دارن تاکید، اینجا فشار کلام، حالا ما میخندید به ما فشار کلام، ولی الان یه کلمه دیدید دیگه، شما یه جا فشار بدید یه معنا داره، فشارش برید یه جای دیگه خودش میاد استرس. بعد اینو توی نگارش انگلیسی رعایت میکنن، یا چیز میکنن، ایتالیک میکنن، کجش میکنن، یا با این دقت که اونا دارن نیست. ما الان پرنانسیشنمون چه میدونم این چیه میگن اعرابامون، شما دیدید به این تو جاده‌های بین شهری دقت کردید، میرسه اسم شهر رو نوشته یا رو سر نوشته، تا لاتینش رو نخونه نمیتونید اینو تلفظ کنید. خیلی مشکله. ما اعراب کلمه رو بحث اعه رو علکاتو نمیتونیم تشخیص بدیم.
میخوام ما رعایت نمیکنیم که تشخیص بدیم.
نه اصلا نیست تو رسم الخط ما، تو رسم الخط ما نوشته اصلا یه علت این که ترکی رو برد به لاتین کرد این آتاتورک، حالا میگم جنبه تعاوج فرهنگی من کار ندارم، اونا به جای خودش که خیلی هم زرد زد الان ترکای ترکیه قرآن بچه‌هاشون نمیتونن بخونن، یه بار جداگانه برن کلاس قرآن، رسم الخطشون عوض شد. خب ولی واقعا الان از لحاظ تلفظ ها خیلی پیشرفته است این ترکیه جدیدی که نمیشه، یعنی شما یه متن فارسی ترکی نوشته شده ای که ترکای ما مثلا آذربایجان شعرها رو به ترکی مینویسن فارسی، پدرش خودشون نمیتونن بخونن، خودشون میگن ترکا میگن ما سختمون ترکی خوندن، اما توی ترکیه استانبولی که با حروف لاتین مینویسن تمام اینا رو، یعنی ا او اینا همه رو فکر کردن، حتی ا کشیده ا کوتاه اینا، چون اینا تاثیر داره توی چیز کلماتشون و دارن رو خیلی با مدرن. ما باید یه فکری بکنیم دیر یا زود برای این، یعنی باید آدم برای حروف و حرکات و اینها یه فکری بکنیم. لزوما هم لازم نیست از لاتین استفاده کنیم، میتونیم یه مثل کاری که عربا چند سال پیش برای و دبلیو نه، چون تو انگلیسی یه دبلیو داریم و تلفظ میشه، یه وی داریم که ما تو فارسی فقط و داریم، و نداریم فارسی تلفظ، عرب ها فقط و دارن و ندارن، این که زبون گاز میگیری ندارن، انگلیسی هم و دارن هم وی دارن دوتاش. عرب ها چند سال پیش اومدن یه حرف اختراع کردن برای وی، دیدید شاید یه ف می نویسن روش سه تا نقطه میذارن، البته بعد منسوخ شد تو المنجدای چاپای مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش هست، ف روش سه تا نقطه، این در واقع وی انگلیسیه، معادل وی انگلیسی رو جعل کردن تو خودشون، و الان مثلا این هتل مووینبی که معروفه که همه جا شعبه داره توی شهرهای مختلف عربستان و اینا دبی و اینام داره، نوشته مو فمبیک، یعنی فی با سه تا نقطه گذاشته. این اتفاق باید تو فارسی هم بیفته به مرور، حالا به هر ترتیبی، من نمیدونم، باید اونایی که آوانگارن و اینا بشینن براش فکر کنن، و انصافا لغت لاتین تو این قضیه از ما جلوتره. حالا من کاری به اینا شدم، میخوام بگم ما برای گزارش از لهجه، لحن، حالت، امثال ذلک، نظریه‌ای که باعث شد مرحوم میرزا به خاطر همینا قائل بشه که قرائنی که برای مقصودین بلفام قرار داده شده به دست غیر مقصودین بلفام نرسیده، لذا ظواهر در حق غیر مقصودین یا طبق بعضی از نقل‌ها از ایشون غیر مشافهین یا مخاطبین حجیت بالخصوص ندارد. اگر حجیت از الباب چیه؟ ظن مطلقه. و یکی از علتایی که اصلا میرزا انصدادی شده همینه دوستان، و خیلی دغدغه بزرگی بوده دیگه واسه آقایون، نه اینکه حجت نیست، ولی حجتش دیگه از باب زن و از باب ناچاری و مجبورم و اینها میشه. مرحوم شیخ نه مناقشه میکنم و معتقدن که حجتش بالخصوص و اغلا به اینا اعتنا نمیکنن. حذف شده اما اغلا با وجود همه این احتمالات همچنان به ظواهر به عنوان زن خاص عمل میکنن. یعنی ادعای مرحوم شیخ اینه که این احتمالات ما نفی نمیکنیم، همیشه این احتمالات هست، اما همیشه یه اصالت و عدم قرینه زمینه میکنن اغلا به عمل میکنن. امروز هم که این آقایون هرمنوتیکچی ها میگن که نمیدونم کانتکست ذهنی و فلان و اینا، شنیدید دیگه، میگن نسبیه، اصلا حجیت ظواهر نسبت به افراد کاملا نسبیه، شما از یک متن یه برداشت داری، یکی یه برداشت دیگه، بستگی به اون فضای ذهنی، میگن کانتکست ذهنی، کانتکست شما تأثیر میذاره که چی بفهمی از این متن، و خب این خیلی چیز نسبی میکنن، چیزی شبیه همین حرف میرزاست منتها مدرنش کردن. لهو ببینید هر حرفی شما تو عالم میشنوی یه چیزش درسته، یعنی یه حظی من الحق داره، منتها حالا به چه نیتی گفته میشه و با چه سوء استفاده ازش، چون اینا توی فرآیند پست مدرنیسم و اینکه بخوان همه چیزو نسبی بکنن و راه‌های مستقیم و ازش در بیارن که هم تو هم خوبی، همه خوبه. این یه نگاه اینجوری میخوان ازش استفاده بکنن. اینا پروبال اون نگاه پست مدرنی چیز نگاره، نسبی نگره در مقابل مدرنیته جزمی نگر. و جالب این که دوستان 8 دوره ما توی تاریخمون این جزمگرایی و نسبی گرایی رو 8 بار طی کرده بشر. یعنی صوفیسم که منشأ فلسفه میشه، اصلا میدونید فلسفه متولد از سفسطه است. فلسفه رو درست کردن که جواب سفسطه، سفسطه چی رو گفت؟ همه چی درست. ببین من الان برای تو اثبات میکنم که هست اینجا آب هست، بعد ثابت میکنم آب نیست. ببین پس هیچ چیز حقیقتی وجود نداره. فلسفه در واقع آلترناتیو این شد، اومد جواب اینو بده، شد فلسفه خیلی جزمگرا. بعد دوباره نزول کرد، بعد اومد بالا، اومد با این چند بار 8 دوره این طی شده تا الان. تا الان دوباره تو دوره نسبی گرایی هستیم. الان تلیعه دوره نسبی گرایی و فیلمای همه چی چیز درست میکنه. چه این فیلم اینسپشن درست میکنه، تو ذهنی، تو خیالی، تو ماتریکس درست میکنه که اصلا ما همه توی ماشینیم، مثلا تو تصورات ما، تصوراتی که داره القا میشه به ما. و جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت رای افشان زدن. حافظ هم چی بدش نیم ماتریکسی فکر میکرد. خب البته حالا اینا یک میگم لهو حزن من الحق، ما توی علم و نقطتون که سر حل جاهلون دیگه، حقیقت یه چیز بیشتر ندیدن، هی نشستن بافتن یک جاهلون زیادش کردن. اینا مثلا این ازش همین استفاده رو میکنن که ما این همه تکثر و این همه این ور اونور که میریم مال ندیدن حقیقت. اگر با حقیقت کسی آشنا بشه اینقدر به هم نمیریزه و شلوغ کلوفتن میشه. حالا جالبه این خود این علم و نقطتون توی برید تو تاریخ ببینید 7-8 تا کتاب در توضیح علم و نقطتون، یعنی صدق امیرالمومنین که کتاب نوشتن ها، اصلا اسم کتاب بعضیش سنیا نوشتن، بعضی ها شیعه نوشتن در توضیح العلم و نقطه دار. بعد ما گفتن این نقطه چیه، شروع کردن باز به بافتن. خیلی با نمکه اصلا صدقه. آره شهر هم چه بسید چند تا شهر واقعا اینجوریه. البته یکی از علما ما خدمتشون بودیم، یه وقت این روایت رو چیز میگرفت، مدح میگرفت، نگاه مذمتی نداشت. این هم نکته جالبی رو روش بکن که یعنی این که به برکت جاهلان هست که الحمدلله اینقدر علم پیشرفت کرده، ولی علم از یه نقطه شروع شده، اصلا اصلش یه چیزی ده. گرفتید نگاهش اینجوری بود که میگه هی مردم سوال کردن، هی الحمدلله چی شما پیشرفت کرد علم، و اگر نبود جاهلان و اگر نبود سوالهای جاهلان علم این همه پیشرفت نمی کرد. این هم یه نگاهیه و قشنگ هم هست، به جمله قابل تایید به یه معنا هست. خود این هم میشه بسا نسبی بودی خود این گذارم، هم به نیت مذمت اومده باشه هم به نیت. خب شما هم خوبید آقا، همه خوب. ببین آقا فل اقوا ثبوته لهما لکن مع حضوره ما فی مجلس لهم. اقوا این است که خیار مجلس برای موکلین هم ثابته، منتها یه شرط داره، به شرط اینکه این دو در مجلس العقد حاضر باشن. چون گفته حتی یفترقا، یعنی غایت رو افتراق گذاشته و طبیعتا اینا باید یه جایی باشن که افتراق از مجلس العقد برشون ثابت باشه. و المراد به، منظورم از مجلس العقد، مجلس و هما المضاف عرفا الى العقد، خوب دقت بشه، دو تا عنصر، مجلسی که مجلس موکلین مالکین باشد در این حال المضاف الی العقد هم باشد، المضاف عرفا الی العقد، یعنی مجلسی باشد که هم مجلس الموکلین است هم مجلس العقد است، نباید خیلی فاصله داشته. مثلا موکلینش اونجا نشستن دارن اجرای سلام، اینا هم این طرف تر نشستن، حالا چپق میکشن یا چایی میخورن مثلا اینا. فلو جلسه هازا فی مکانن و ذاک فی مکانن آخر فتلا علی عقد الوکیلین فمجرد ذلک لا یوجب الخیار لهما. این بند خواهی یه جا نشست اون یه جای دیگه هست، بعد همزمان خبردار میشن، اینا وجب خیار نمیشه. الا اذا صدق کون و مکانی هما مجلسن لذاره کنن، مگر اینکه مکان هر دوی اونها مجلسن. باز دقت کنید اینا چسبیده به هم باشن مهم نیست، ممکن این پشت وکیل خودش نشسته اونم پشت وکیل خودش، اینا اصلا فاصله شون نمیشه، ولی صدق میکنه که اینها الان در مجلس العرض هستن حاضر هستن. به حیث کون الوکیلان کل لسان الموکلین، دو تا وکیل مثل لسان این دو تا موکل باشن. ولی ابراهیم افتراق الموکلین ان هاذا المجلس لا بالوکیل. حالا که ما بردیم معیار اصلی رو موکلن، حالا وکیلن ول کردن رفتن، میگن آقا دیگه کار نداریم، ما سند رو ثبت کردیم و ثبت با سند برابر است و تمام همه کارا انجام شد، ما میخوام بریم به کارمون، برید آقا شما دو تا کاری در تأثیری در ثبوت و چیز نداری از بین رفت. هذا کلو امکان وکیل فی مجرد ایقائل عقد، همه اینها در مورد وکیل شق اول. اما بریم سراغ رقیب وکیل نوع دوم. و این کان وکیلا فی تصرف المالی، که اکثر الوکلا، اکثر وکلا زمان شیخ اینجوری بودن. عرض کردیم امروز اکثر وکلا شو بسا قسم اول باشن، یا حداقل اکثر و اقلش نشه تشخیص داد، یعنی این غلبه تو دوره ایشون چه بسا بوده الان اینجوری نیست. تصرف مالی دوستان، این وکلایی که پولدارا و بالاخره عیون و رجال و اینها داشتن، مباشر داشتن، یک کارگزار، یک صاحب شمونی، یک مباشری داشتن که اینا کارا رو انجام. خب این مباشر صرفا مباشر در اجرای صیغه عقد نبود، میگه مثلا آ مصطفی چه میدونم مش عبدالله، میگن آقای بروجری آقای عبداللهی داشته، آقایون از خود آقای بروجردی اونقدر نمیترسیدن که از این آقا عبدالله میترسیدن، عبدالچی آقا بود و کارهای آقا رو انجام میداد و اینا همین کارها رو باید ایشون تنظیم کرد، اجازه میگرفتن، میگفتن آقای بروجردی اونقدر هیبت نداشت توی دل خیلی از آقایون علما تا این آقا عبدالله ازش خیلی حساب بود. ایشون میگفتن که میسپرم آقا عبدالباری خونه برام پیدا کن. ببینید این خونه برام پیدا کن یعنی پیدا کن و چکوچونه بزن و قیمت مناسب پیدا کن، پول از فلانجا بردار و ببر و بفروش. این یعنی همش من جمله خیاراتش با خوده. اینجا طبیعتاً خیار مجلس برای همچین تشبیه قشنگی مرحوم شیخ میکنن، به عامل القراض و اولیاء قاصرین تشبیه میکنن. عامل قراض هم همینجوره، تو عقد مضاربه شما وقتی به یه نفر عقد مضاربه میبندید، اون طرف که عامل شماست، این عامل صرف این که آقا مجری صیغه باشد از طرف شما نیست، او پول رو از شما میگیره، یه وکالت تامی از شما داره، این پول رو در راه هر تجارتی با هر شرایطی با رعایت مصلحت شما و جعل خیار و استفاده خیار، اعمال خیار یا عدم اعمال خیار، با همه اینها ولایت دینا. اولیاء القاصرین هم همینجوره. اولیاء القاصرین هم اشاره کردم جز اونایی که ملحق به مالکین اصلین شدن، اولیاء القاصرین. ولی قاصر هم همینجوره، ولی یه بچه یا یه مجنونی که میره از طرفش اجرای صیغه بکنه، همه این بند و میل عقد رو با انجام میده، طبیعتاً خیار هم برای او ثابت است. قراض مضاربه، اسم دیگر عقد مضاربه قراض. نکتهش هم گفتن قراض یا قرض منه مالون، یه مالی ازش کنده میشه، مقراض یعنی قیچی، یه که مال میکنی میدی به این آقا بره چیکار کنه، تصرف مالی بکنه. و شرطش هم یادتون باشه، ببینم حواستون از مضاربه فقط توی تجارت، تو عقد بیعه، یعنی فقط میتونه بره خرید و فروش بکنه، اگه بخواد توی معاملات دیگه وارد بشه با عقد قراض نمیتونه. بله بره عقد مشارکت ببنده، کار دیگه بکنه، مزارعه مساقاتونو، ولی قراض اینا که چی؟ مصالحه ملحق، اونایی که ملحق به بیع میدونن مصالحه بیعی رو، بله مصالحه، ولی قراض یعنی در قالب مصالحه برم کار کنم. خب بله اینا باید بره توی قالب مشارکت به زمین مصالحه، معمولا اینجوری الان یه یعنی شراکت میکنن، من در سرمایه های شما به اندازه 10 میلیون تومان با شما شریکم، هر چی در آوردید اینقدرش مال من، بقیه‌اش مال شما، علل حسابم میتونید ببندید. الانم تو این چیزا مینویسن بانک‌ها 17% 18% علل حساب سود مشارکت. سود مشارکت یعنی من با بانک تو تمام سرمایه‌ای که دارد چه میشم؟ شریک میشم. علل حساب بودنش هم به این خاطره که درسته بانک ممکنه یه جایی ضرر کنه، ولی من که نرفتم اونجا باش سرمایه گذاری کنم، من با بانک تو کل دارایی و بانک هر جا ولی اونجا ضرر کنه، این بانک ها اینقدر زرنگن که جایی نمیخوابن شما بره، حتما تو مجموعه دارایی که دارن، تو دلال بازی و سفت بازی و ملکایی که خریدن، حتما 17% سود و داره پول من، روی این میبندیم علل حساب، کم و زیاد چکار میکنیم؟ اونی که شما گفتی مصالحه، این درسته، اشکالی هم نداره، کاملا شرعی قانونی، هیچ شبهه شرعی قانون بانک نداره. حالا تو اجرا چقدر رعایت میکنن اینا بماند. خب و این کان وکیلا فی التصرف المالی که اکثر الوکلا، فا این کان مستقلا فی التصرف فی مال الموکل، به حیث یشملو، این استقلال تصرف شامل می شود حتی فسخ المعاوضه بعد تحقق المعاوضه، نظیر عامل فی القراض و اولیاء القاصرین، فالظاهر ثبوت الخیار له. چرا؟ لعموم الناس. اینجا نص ما عامه به معنی همون اطلاقه، اینجا خیلی موارد دیدید مرحوم شیخ عموم رو به معنی اطلاق و شمول لفظی هم معنا میکنن، البیان بالخیار خدایش برای همچی وکیلی صادقه است. اینجا یک ادعایی شده که مرحوم شیخ پاسخ میدهند، و دعوا تبادر المالکین ممنوعه خصوصا اذا استندت الى الغلبه فان معامله الوکلا والاولیا لا تحصى. این که کسی ادعا بکنه آقا البیان بالخیار فقط شامل مالکین است و دیگه شامل وکیلین مستقل فی تصرف نیست، ایشون میگه همچه ادعای ممنوعه. دوستان این ادعا همونی نیست که صفحه پیش ما باش وکیل چی رو میزدیم، وکیل اجرای این با اونجا چه فرقی کرد؟ مرحوم شیخ میگه نه، یه همچه تبادلی ما نمیتونیم بپذیریم، مخصوصا اگر مستند به غلبه باشد. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ یه وقت مناقشه کبروی تو غلبه دارید قبول، که میگه غلبه خارجی انصراف ساز نیست، اما مرحوم شیخ میگه فعین معاملت الوکلا والاولیا لا تحصاص. خوب دقت کنید، مگه اونا گفته بودن که معامله وکیل و ولی کمه؟ اونا گفته بودن معامله مالک اصیل زیاده. احسن، خوب دقت کنید، یه بحثی در مورد غلبه خارجی ما حتی داریم که آقا غلبه خارجی وقتی باعث انصراف می شود که طرف مقابل غالب چه بشود؟ بگید نادر بشود. لذا اگر شما می بینید طرف مقابل غالب نادر نیست، او هم زیاده است و کثرت دارد، غلبه خارجی علاوه بر این که مشکل کبروی دارد مشکل صغروی هم پیدا میکنند. لذا مرحوم شیخ میخوان به این مناقشه اشاره کنن که اون طرفش لاتوساز. ببینید یه وقت میگید که غلبه خارجی دارد این طرف، به این معنا که طرف مقابل خیلی نادر است، این قابل انصراف هست، قابل استفاده انصراف هست، اما یه وقت این طرف غلبه هست طرف مقابل هم چیز زیاد است، نمیگیم درصدش از این بیشتره، بلا غلبه اون 70%، اینم 30%، ولی این 30% خودش تعداد زیادی موارد رو شامله، این باعث میشه اون غلبه دیگر باعث انصراف حتی غلبه خارجی ها، داریم در مورد غلبه خارجی مون. اینو اضافه بفرمایید به این که اصلا غلبه خارجی از نگاه مرحوم شیخ باعث انصراف و ظهور سازی نمیشه. خارجی میگه حتی چرا غلبه خارجی رو بعضی برای انصراف استفاده کردن، مرحوم شیخ میگه اینجا قابل استفاده نیست.
ما تو بحث استعمال داشتیم،
ما اصلا انصراف رو از غلبه خارجی قبول نداریم کبرا. خب اگرم قبول کنیم اونجایی قبول میکنیم که طرف مقابل غالب نادر باشد، نه اینجوری که اصلا استعمال نیست، نه تو استعمال نیست اصلا ادعای طرف مقابل، نه طرف شیخ درسته، شیخ رفته تهشو گرفته گفته ما اگر غلبه استعمالی رو هم غلبه خارجی رو هم مبنای انصراف سازی بدانیم یه همچی غلبه ای را قبول نمی کنیم برای انصراف سازی، یعنی تای قضیه رو گرفت. اینو اضافه بفرمایید به چی؟ به مناقشه کبروی. نیست احسن زیاد اکثر نیست آقای تقی‌زاده، اکثر نیست
زیاد،
ولی زیاد کسی
مثال داد و اینجا و ذکر رو ما اینو داد